بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مغبوز و عقد فاسد بود. عقد اگر فاقدی یکی از اون شرایط مقامات سگانه باشد محکوم به فساد است. اگر عقد صحیح باشد طرفین عقد ضامنند به زمان معاوضه، یعنی باید کالا را بپردازد و مشتری ضامن است با ثمن را بپردازد. اگر چنانچه مشتری کالا را دریافت کرد، کالا قیمی باشد یا مثلی باشد، مشتری ضامن مثل و قیمت نیست، ضامن ثمن است. چون این عقد صحیح است، طرفین روی ثمن توافق کردند. و اگر این عقد صحیح باشد، مشتری ثمن را داده باشد، بایع ضامن عین است. عین اگر مثلی بود باید مثل بپردازد، قیمی بود باید قیمت بپردازد بماند. و خاصیت زمان ید و زمان معاوضه مشخص که این مربوط به احکام عقد صحیح است که در بحث خاص خودش میآید. فعلا در حکم عقد فاسد، اگر عقدی در اثر فقدان بعضی از شرایط مقامات سگانه فاسد بود، مقبوض به این عقد فاسد حکم تکلیفی او چیست و حکم وضعی او چیست؟ بعضی ها خواستن بگوین که در بسیاری از احکام عقد فاسد مثل عقد صحیح است، در حکم ربا نیست، در حکم قمار نیست. چرا؟ برای اینکه طرفین عقد، یعنی بایع و مشتری، مالک کالا و مالک ثمن، اینا کاملا توافق دارن، راضین به تصرف کل واحد در مال دیگری در مقابل اون عوضی که قرار دادن. این رضا دو تا پیام دارد، یکی جواز تکلیفی، یکی رفع و زمان وضعی. چون راضین و طیب نفس دارن، پس تصرف هر کدام در مال دیگری شرعاً جایز است چون مالکش راضی است. وضعاً ضامن نیست چون خودش در اختیار این قرار داده است. به استناد این رضا هم حکم تکلیفی تأمین است هم حکم وضعی. دلیلی هم که اقامه کردن این است که گفتن کل واحد حین معامله راضی بودند. این مطلب اول. این رضا گاهی به استناد صحت معامله است، گاهی به استناد همون عوضی که دریافت میکنن ولو معامله فاسد. این دو. چون رضا به منزله جنس است و جنس با رفتن فصل از بین نمی رود و در ضمن فصول دیگر یافت می شود، پس اصل و رضا و طیب و نفس موجود است ولو عقد فاسد باشد. وقتی اصل رضا و طیب نفس موجود بود، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این مستثنا حاصل است. وقتی طیب نفس بود، نه حرمتی تکلیفی دارد نه زمان وضعی. این خلاصه استدلال گروه اول. نقدی که محققان بعدی کردند که منهم المحققون نائین رضوان الله علی، این است که گرچه در تحلیل ذهنی رضا گاهی در ضمن عقد است، گاهی در ضمن عقد بیع است، گاهی در ضمن هبه است، گاهی در ضمن ودیعه است، گاهی در ضمن آریه است و مانند آن، به منزله جنس است، فصول متعدد دارد، لکن در فضای عرف از اموری است که چون بسیط است ما به اشتراکش عین ما به امتیاز است. چون از امور بسیط است در فضای عرف و غریزی عقلا و ما به امتیازش عین ما به اشتراک است، با رفتن ما به امتیاز ما به اشتراک هم رخت برمی‌بندد، دیگر رضایی در کار نیست. اگر معامله فاسد بود کلن رضا منتفی است. این نقدی است که در بخش دوم فقها فرمودند که مرحومای نائینی رضوان الله علیه تقریبا سخنگوی این بخش از فقها است و شاگردان مرحومای نائینی رضوان الله علیه. در مرحله سوم نوبت به سیدنا استاد رضوان الله علیه که رسید، ایشون می‌فرمان به این که اون مسئله این که جنس عام از فصل است، با انتفاع جنس، با انتفاع فصل ممکن است جنس در ضمن فصول دیگر محقق بشه و جاش اینجا نیست. اینا که جنس و فصل نیستن، اینا امور اعتباری هست نه تکوینی. اصلا ماهیت نیست، جنس نیست، فصل نیست، نوع نیست. چیزی در عالم ما به عنوان بیع نداریم، چیزی در عالم به عنوان عقد نداریم. در فضای اعتبار چند امری را که افراد اون امر را عهده دارن اسمش میذارن عقد یا بی، وگرنه یه چیزی در عالم موجود باشد به نام بی یا به نام عقد این که نیست. تا تحت مقوله مندرج باشه، جنسی داشته باشه، فصلی داشته باشه، از این قبیل نیست که اون پیشینی ها فرمودن. این هم که مرحله دوم مرمای نائین رضوان الله علیه و دیگران گفتن که ما به امتیاز عین ما به اشتراک است، اینم جا ندارد، برای کسی وجود ندارد تا ما به اشتراکی داشته باشد، ما به امتیاز داشته باشد، این دو عین هم باشن یا غیر هم، اینا نیست. تا اینجا فرمایشون درست، البته که از وقتی که چیزی که وجود ندارد، ما یکی از بهترین راهامون که بدونیم چی هست چی نیست همه این آشنایی با مقدمات علوم عقلی است که مرز بود و نبود از مرز باید و نباید با جدا باشه، که چی تو عالم هست چی تو عالم نیست. اون علمی که بحث میکنه چی تو عالم هست چی تو عالم نیست، اون فلسفه و کلامه. اما چی باید کرد چی نباید کرد، اون اخلاق هست و فقه هست و حقوق امثال ذلک. تا این مرزها مشخص نشه تا آخر آدم همین اشکال داره، خیال میکنه به این که با همین بدیهیات اولیه مسئله حل است. وگرنه انسان در حد صاحب جواهر هم که بشه بالاخره این خلط داره، که یه وقتی هم در بحث های سال گذشته اشاره شد، در حد مرحوم نائین ها باشه که الا ماشاءالله این خلط ها هست. به هر تقدیر اینجا جای باید و نباید است، نه جای بود و نبود. اون یه علم دیگه میخواد تا ثابت بکند چیزی در عالم به نام عقد به اجاره سر لا وجود له رأسن. عناوین اعتباری چیز دیگه است، در فضای اعتبار چیز دیگه است. بلخل نزا سیدن استاد فرمود به اینکه با همون اشاره کوتاه جا برای بحث جنس و فصل نیست، چه اینکه جا برای اینکه ما به امتیاز عین ما به اشتراک هستیست کما و واضح، با همین یک نصف سطر حل میکن. میمونه نظر خودشون که بالاخره حکم تکلیفیش چیست، حکم وضعیش چیست، تصرف جایز است یا نه، شخص ضامن است یا نه، حکم تکلیفیش چیست، حکم وضعیش. بله رضا هم تکوینی است، تیب نفس هم تکوینی است، اما بی 5-6 تا عنوان رو هم کردن شده بی، چند تا عنوان رو هم کردن شده عقد. رضای در ضمن عقد بی، این عقد بی بشه فصل، رضا بشه جنس، اینا یک بشن؟ نه. رضای امر نفسانی است یک، عقد بی لا وجود له رأسن، این دو ماد کجا فصل است، کجا جنس است، کجا به هم متحدن. خب این هیچ نیست. نه، پنج شیش تا کار هست اسمشو گذاشتیم عرض. بله، پنج شیش تا کار وقتی چون وحدت مسابقه با هستی، چیزی که واحد نیست. الان مثلا تو فضای عرف هم آدم خیال میکنه این سالون موجوده، حوزه موجوده، صف جماعت موجوده، وقتی میره به فنش میرسه میبینه همینا مجموع وجودات است، نه وجود واحد. الان این سالون فرض بفرمایید 1,000,000 وجود است، نه یک وجود واحد. آجر را بر فرض که وجود امر طبیعی باشد وجود دارد، سنگ وجود دارد، خاک وجود دارد، شن وجود دارد، آب وجود دارد، اینا وجوداتی است که هر کدوم را خودش مجموع اینها که به ذهن می آید، اینا وجود جدایی ندارد. ترکیبات سنایی این طوره، ترکیبات اعتباری این طوره. رادیو وجود ندارد، تلویزیون وجود ندارد، یخچال وجود ندارد، اون آهن وجود دارد، اون سیم وجود دارد، اون دوشاخه وجود دارد، اینا وجود دارد. مجموع اینها در ترکیبات سنایی، در ترکیبات اعتباری مثل حوزه، مثل دانشگاه، مثل صف جماعت، مثل هنگ سرباز، گردان سرباز، اینا اموری است که وجود داشته باشد محالات عقلی لازم میاد. خب اون علمی که میگوید چی هست چی نیست، اون علوم عقلی است. اون علمی که میگوید چی باید چی نباید، فقه هست و اخلاق و حقوق. آدم خیال بکنه برای ساختمان موجوده، حوزه موجوده، صف جماعت موجوده، رادیو موجوده، تلویزیون موجوده، در حالی که مجموعه وجودات است، مجموعه وجودات که وجود واحد نخواهد شد. اگر پیوندی بین اینها باشه، دو جزء در یکدیگر تأثیر تکوینی بکنن یک، و بازده تکوینی دیگر داشته باشن دو، این میشه موجود خارجی. مثل دو تا جزء آب که با هم تکوینن مرتبط شدن، یه خاشه ثالثی به بار آوردن به نام آب، این آب بله موجود خارجی است. اما صفحه جماعت که ده نفر کنار هم نشستن، یه چیز جدیدی پدید نیامد تا بگیم مثلا جماعت موجوده یا مثلا اتاق موجوده. عقدم همینطوره، مجموع حرکات و الفاظ است که یکی قصد است در ذهن، یکی لفظ است در لب، این مال بایی، یکی هم قصد است در ذهن و حرکت است در لب، این مال مشتری. این مجموع امور پراکنده بشه امر واحد به نام عقد بی که نمیتونه وجود داشته باشه. بسیار خوب، پس به منظره جنس است برای اینکه تقریب به ذهن بکنن. چون میخوان تقریب به ذهن بکنن، در احکام جنس و فصل بار نکنن. از این طرف برای تفهیم است و تشبیه است، میگن زیدون که اسد، از اون طرف هم میخوان یال و کوپال درست کنن. این زیدون که اسد برای تقریب ذهن است، تشبیه است، تمثیل است، تا طرف شجاعت زید رو بفهمه. اما دیگه یال و کوپال اسد رو بر زید بار کردن خلط این تحقیق است و تشبیه. یه وقت است انسان برای تفهیم مخاطب خود بگه به منزله جنس است، به منزله فلس است، کل جنس است، کل فصل است. چه که مرحوم آخون رضوان الله تو کفایه خیلی از این تعبیرات دارن تا بفهمانن که این یکی عام است، یکی خاص است. بعد خودشون بگن چرا گفتیم کل جنس به منزله جنس، بگن جنس حقیقی نیست. این کار خوبی است، این راه خوب معقول مقبول است برای مفاهمه. اما در این اسنا بخواد یال و کوپال هم برای زید ثابت کنید، بگید چون کل اسد است، این دیگه خلط تحقیق است و تشبیه. اگر تشبیه کردی در حد تفهیم اکتفا کنید، اگر تحقیق است پس چرا تشبیه کردی؟ به هر تقدیر بیان سید استاد رضوان الله است که حالا نه برای اینکه مسئله جنس و فصل راه دارد چون جاش نیست، نه برای اینکه ما بل امتیاز این ما بل اشتراک است که جاش نیست، بلکه از این جهت که اصلا رضای به تصرف در عقد بین نیست. یه وقت هستی کسی آریه میدهد ولی او راضی به تصرف است، ملک خودش رو در اختیار دیگری قرار میدهد، مال خود را به مستعیر میدهد، بگوید این مال من است، من راضیم به تصرف. اما اینجا شما که میگویید رضای به تصرف دو پیام دارد، یکی جواز تکلیفی، یکی رفع زمان وضعی. این دو حرف رو بر رضای به تصرف بار کردید. میخوام بگیم اصلا در مسئله بی رضای به تصرف مطرح است. یا اصلا اون رضایت تصرف در فضای بیع را ندارد. این بایع که میگوید بیع تو که هازا به هازا این کالا را به اون ثمن فروختم، این رضایت به تصرفش کیه؟ قبل العقد است یا بعد العقد؟ اگر قبل العقد باشد که هرگز حاضر نیست مشتری در ما لود تصرف بکنه، اگر بعد العقد باشد که این رضای او لغو است، بعد العقد این کالا مال مشتری است، حالا مشتری در مال خودش تصرف میکنه، شما که مالک مال نیستی تا راضی باشید به اینکه مشتری در مال خودش تصرف بکنه، رضای شما جدش متمشی نمیشه. بس شما راضی هستید چی؟ راضی هستید که مشتری در مال خودش تصرف بکنه؟ اون وقتی که مال شما بود که راضی نبودید، برای اینکه قبل العقد که راضی نیستید تصرف بکنید، بعد العقد هم که مال شما نیست، اصلا رضای به تصرف در محدوده عقد راه ندارد، فقط رضای به عقد است. اون رضایی که میگن در معامله معتبرش رضای به عقد است. چون رضای به عقد دارید عقد میکنید، عقدم اثرش این است که این کالا منتقل میشود. این فرمایش سید الاستاد ناتمام است. چرا؟ برای اینکه اون بزرگوارا که نمیگن رضای به تصرف، رضای به تصرف مطلقا، که میگن شما راضی هستید به عقد یا نه. رضای به عقد را که شما قبول دارید، شما امام رضوان الله علیه میگوید که رضای به عقد هست، بسیار این عقد رو که بسته است این رو بازش کنید ببینیم چی در میاد. عقد تملیک و مالن به ماله، شما راضی هستید که این مال شما در قبال اون مال منتقل بشود، این راضی هستید. راضی هستید به عقد یعنی راضی هستید به مبادله اون مال به مال، راضی هستید به تملیک این مال به اون مال. تملیک هم پیامدهای فراوانی دارد که یکیش جواز تصرف است. پس در بخش اول، در قدم اول، شما راضی به عقدید، عقد را که باز میکنید بگید رضای به تملیک مال در مقابل مال است. این تملیک را که تحلیل میکنید رضای به تصرف توش در میاد. برای اینکه وقتی شما میخواید راضی هستید که این مال را ملک زید قرار بدید، یعنی جمعی احکام ملک را این بار کند دیگر، یکیش احکام روشنش تصرفه. پس این در درون او هست. منتها شما یه وقتی مجملن میگذارید، یه وقتی رو تحلیل میکنید، پس رضای به تصرف هست. حالا اگر چون چه شما که راضی هستید تملیک بکنید این مال را در قبال اون مال، یعنی راضی هستید تصرف مشتری در این مسمن در قبال اون چیزی که شما در ثمن تصرف کنید، اگر این در قبال فاسد شد، آیا این اصل رضا به تصرف میمونه یا نه؟ اینجا همون جای اون دو مرحله است که پیشینیان از فقها فرمودن، یا گفتن به منزله جنس از جنس رفته، فصل رفته، جنس از بین نمی رود، یا نقد مرحوم آینایی نیست که معامل امتیازش این معامل اشتراک است. پس اینی که اونا گفتن، منتها البته تکوین و اعتبار رو خلط کردن، این اشکال درست، اما اینکه شما فهمید اصلا رضای به تصرف در اینجا نیست، فقط رضای به عقد است، اینم ناتمامه. برای اینکه عقد درست است که محور رضاست، اما عقد رو باز کنید، عقد ما هوه، این تملیک و مالن به مالن، تملیک رو باز کنید چی در میاد؟ یعنی راضی هستید که مشتری در کالا تصرف بکند در قبال عوض، چه اینکه مشتری هم راضی است شما در ثمن تصرف بکنید در قبال کالا. این رضای به تصرف در درون رضا تملیک آرمیده است. رو تحلیلی که خود سید استاد رضوان الله علیه فرمودن، فرمودن چون رضای به عقد است نه رضای به تصرف، اون هر دو حکمی که متفرع بر رضای به تصرف بود رخت برمی‌بندد. حکم اول این بود که تکلیفاً تصرف جایز است. چرا؟ برای اینکه گرچه داریم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اما اینجا طیب نفس حاصل است، این شخص راضی است. چون شخص راضی است ولو عقد فاسد است، تصرف خریدار در این کالا شرعا جایز است، وجوب رد ندارد، وجوب حفظ ندارد، حرمت تصرف ندارد. اینو احکام تکلیفی است. مسئله زمان هم برطرف می شود، برای اینکه او راضی است به اینکه این شخص در مال او تصرف بکند. چون رضا دارد اون زمان متوهم هم رخت بر می‌بندد. البته این دو مطلب در ظهور یکسان نیستند. فرمودند چون مسئله رضای به تصرف رأساً مطرح نیست، این دو حکمی که برخی از فقها تکلیفاً و وضعاً بر این رضا مترتب کردن، این هم لو موقع لهما. میمونه حکم به زمان رو قاعده علالید ما اخذت حتی تعدی، که بسیاری از بزرگان فتوا دادن که مقبوض به عقد فاسد زمان آور است، شخص زامن. نه تنها در حد چند نفر، بلکه مشهور بین متأخرین است. سند اونها هم چند چیز است. یکی همین قاعده علالید ما اخذت حتی تعدی، که ظاهرش این است که دستی که رومال مردم قرار گرفت، این دست عهده‌دار اون مال است تا بپردازد. علل ید ما اخذت حتی تعدی این ید اون ما اخذت را. این عنوان علل ید هم یه عنوان رایجی است که در تعبیرات قرآنی هم رو همین عنوان رایج تکیه شده، در تعبیرات حقوقی و فقهی و قانونی هم بنای عقلا و عرف بر این است. در قرآن دارد که در روز قیامت محاسبه می شوید، محاکمه می شوید، به ما کسبت ایدی کن، اونچه که با دستتون کردید. چون غالب کارها را انسان با دست انجام می دهد، لذا جریان محاسبه و محاکمه معاد هم برابر ما کسبت ایدی کن است. وگرنه هر حرفی رو که انسان میزند، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، حرفی رو که میزند محاکمه میشود. والله یعلم خائنة الاعین، گناهی که با چشم میکند خدا میبیند و محاسبه میکند. غیبتی را که با گوش میشنود محاسبه میشود و مانند آن. اما چون قسمت مهم کار با دست است، فرمود به ما کسبت ایدی کن. وگرنه حالا اگر مالی انسان با دست نگیرد، با پا بگیرد، یا با اشاره سر و صورت بگیرد، یا با تلفن دستور بدهد جابجا بشود، همه اینها زمان آور است. این که فرمودن علل ید ما اخذت نظیر فی ما کسبت ایدیکم است. خب حالا ما بریم به سراغ بحث این حدیث. سیدن استاد فرمود که ما باید در دو مقام به بحث مبسوطی داشته باشیم. هر کدام از این دو مقام هم زیر مجموعه خاص خودش دارد. مقام اول درباره سند این قاعده است. الان که شما درباره علالیت سخن میگویید، به عنوان یه امر مسلم متلقا بالقبول مطرح است. کسی به خودش اجازه نمیدهد درباره سند علالیت مؤاخذه سخن بگوید. ولی ما یه بحثی درباره پیشینه تاریخی این قاعده، این سند داشت، این اصل داشته باشیم و این قاعده داشته باشیم، می‌بینیم به این که حداقل چهار دوره را پشت سر گذاشته. دوره اول، عصر اول، عصر مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان الله علیهما و فقهای در این سطح بودن که اون بزرگواران گرچه این حدیث را نقل کردند، این حدیث چون هیچ سندی در کتاب‌های روایی ما ندارد، یه مرسلی است که سمره نقل کرده است. چون سندی ندارد، ما باید ارزیابی کنیم که برای اون سندی درست کنیم. دوره اول، عصر سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه ماست که این رو در کتاباشو نقل کردن. تو خلاف نقل کرده، مرحوم شیخ تو مبسوط نقل کرده، خود سید رضوان الله علیه نقل کرده، اما این رو به عنوان جدال نقل کردن علیه فقهای عامه، به عنوان حجت علیه اونا نقل کردن، چون اونها این روایت رو نقل کردن، این بزرگان فقهی ما در نقد حرف اونها، در رد حرف اونها، در اسناد کتاب فقهی به چیزی که مورد قبول اونهاست نقل کردن. مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی و بزرگانی که در اون عصر بودن هرگز به این حدیث به عنوان سند فتوای خود یاد نکردن که یک مطلبی را یک فقیه امامی به استناد این حدیث صادر کرده باشد. پس عصر اول که عصر سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان الله علیهما است، این به عنوان جدال احسن در قبال دیگران بود، به عنوان احتجاج علیه اونها بود و مانند، نه به عنوان حجت فقهی و فتوای خودشون. عصر دوم عصر ابن ادریس است. بعد از اونها ابن ادریس رضوان الله علیه آمده بهش استدلال کرد. ابن ادریس وقتی به این اصل، به این قاعده، به این روایت علی ید ما اخذت استدلال کرده، فضا برگشت. چون ابن ادریس به خبر واحد عمل نمی کند و رو در حد صحیح زورار و صحیح محمد مسلم و امثال ذلک باشد. وقتی به این عمل کرد فضا برگشت. وقتی فضا برگشت بعد از ابن ادریس بسیاری از فقها را قبول کردن، این از انزوا به در آمده، به حد شهرت رسیده، شده یک خبر مشهور. پس عصر سوم، دوره سوم، دوره علامه و امثال علامه است که در این عصر این خبری که در عصر مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی اصلا به عنوان حجت امامی مطرح نبود و در عصر مرحوم ابن ادریس احیا شد، این حدیث احیا شده در عصر سوم، عصر علامه و امثال و همراهانشون رضوان الله علیهم، به حد شهرت رسید. در مقطع چهارم، دوران چهارم که متأخرین باشد، به صاحب جواهر و شیخ انصاری و بعد فقهای بعدی رضوان الله علیهم رسیده است، نه تنها مشهور است بلکه من المشهورات المسلمه و المقبول شده است که هیچ کس جرأت نمی کند درباره این حدیث سخن بگوید. این پیشینه تاریخی این حدیث در ادوار چهارگانه. فرمود وقتی اینجور شد ما دیگه به خودمون نمیتونیم اجازه بدیم که در سند این حدیث سخن بگیم، این پیش فقها مقبوله. اگر نقدی داریم در اون تحولات تاریخی باید نقد داشته باشیم، وگرنه اگر سیر تاریخی همین باشد که اشاره شد، بر این نه تنها مشهور است بلکه مسلم است و مقبول است. بله، و ایشون گرچه اشکالشون همین است که در دوره اول، یعنی عصر مرحوم سید، عصر مرحوم شیخ، این است منزوی بودن. ابن ادریس تا الان تقریبا 1000 سال است، اگر که مختصری از 1000 سال کمتر، اگر در طی این 900 سال یک چیزی در فضای فقه مورد قبول این همه فقهای 900 سال شد، کسی نمیتواند بگوید به این که این دیگه سند ندارد. در دلالتش میتوان نقد وارد کرد، چون فهم کسی برای دیگری حجت نیست. اما این سند از اون جهتی که جبران عملی دارد و مورد اعتماد فقها هاست، از در اعتبار بحثی نیست. اگر بحثی باشد ما باید درباره سند سخن بگوییم. بسیار خوب، این در حد احتمال است، این در حد احتمال است، لکن ما مأمور به تبیینیم فبدن ان جاءكم فاسقون بالنبأن فتبینوا. خب این همه فحول فقهی که بسیار از اینها خریت در رجالن، بسیار از اینها خریت در دراین، غالب اینها خریت در فقهن، اینا یه چیزی رس در طی این 900 سال یه امر مستور مغمور بود که بر همه اینا مخفی شد، فقط برای ما روشن میشه. این میشه تفندیشی. این احتمال رو ترد میکنن، محال عقلی نیست، اما یه امریست برخلاف سیره عقلا، روش عقلا. ما در خبر مأمور اون بحثای ریاضی نیستیم، اون بحثای ریاضی و فلسفی که تو علوم عقلی نقلی راه ندارد. ما مأمور به تبینیم. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. تبینوا یعنی اونجوری که مطالب عقلی رو، جهان بینی رو تبین میکنید، اونجور اون با اون ابزار که اصلا اون مثل که شما یه باسکولی دارید میخواید سلسله جبال البرز بسنجی، حالا 4 کیلو پیاز و سیب زمینی آوردن میگن بسنجی، اصلا این با اون ترازو جور نمیاد. اون یه علوم دیگه است، اون یه تحقیق دیگه است، اون یه تحلیل دیگه است، اون یه تحلیل دیگر است که این علوم عرفی با اون جور در نمیدستن. ما این مفهم عرفی ما باید تبیان کنیم تا مطمئن بشیم. خب مطمئن چطور معنی بهتر از این؟ خب بسیار از اینها از ما خوشفهمتر، بسیار از اینها از ما متدینتر، بسیار از اینها از ما دقیقتر و عمیقتر و عریقتر. شهادت کتاب هایی که نوشته که ما به زحمت کتاب هایی رو میفهمیم. نمیشه گفت این 900 سال آدم های عادی گذاشتن. خب اینا فحولی بودن که بالاخره الان هم مثلا یک لجنه علمی 50 نفر جمع بشن به زحمت بتوانن مثل محقق ثانی یا مثلا شهید ثانی اینا کتاب بنویسن. خب اینجور دیگه. اون زاله که فضل الله یعطیه من یشا، ما بگیم یه چیزیست که هیچ کدام نفهمیدن ما میفهمیم، این میشه کج سلیقگی و تکروی بیجا. ما مأمور به تبینیم. این از لطائف سخنان مرحوم حاجی آرزوی همدانی رضوان الله علیه است که چرا عمل مشهور کافی نیست، چرا اعتماد فقها کافی نیست، مگر ما بیش از تبین امر داریم؟ به ما فرمودن که شما تبین کنید تا برای شما روشن بشه. خب ما ببینیم این بزرگانی که همین حرفا رو یاد ما دادن، همه اینها خودشون گفتن خبر ضعیف حجت نیست، مرسل حجت نیست، قضا حجت نیست، ولی همه اینها دارن به این عمل میکنن. من شیخ قرائن حافظ که رو همراهی کرده دیگه، ما این حرفا رو از اینا یاد گرفتیم. اینا گفتن خبر ضعیف و مرسل و قضا حجت نیست و همه‌شون هم دارن به این عمل میکنن. معلوم شه یه سلسله سندهای قرائن حافظ بود که این قرائن حافظ این را از اون ابهام و اجمال و امثال ذلک در آورده، رو بیان و رشد کرده. ما هم که به تبیین مأموریم، تبیین میکنیم دیگه، تبیین دیگه. حالا اگر چنونچه ما مأمور به تبیینیم، اینم تبیین حاصل شده است دیگه، ما نگران چی هستیم؟ سیدن استاد رضوان الله به همه این امور تفتون داره. مثلا به این که بله اگر این ادوار تاریخی چهارگانه تثبیت شده باشد مشکلی نیست، اما این نمل کرام در نحوه ثبوت همون مراحل گذشته است. شما وقتی این ادوار چهارگانه رو تحلیل میکنید میبینید دور اول که حرفی برای گفتن نداره، دوره سوم و چهارم هم که به دنباله دوره دوم حرکت کردن. ما اگر بتوانیم دوره دوم رو یه مقداری بازسازی کنیم، کالبد شکافی کنیم، میبینیم بگی چیز توش در نمیاد. دوره اول که دوره سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان الله علیهم و هم فکرانشون بودن که این رو به عنوان یک سند فقهی یاد نمی‌کردن، به عنوان جدال و احتجاج علل عامه ذکر می‌کردن. این دوره اول. دوره سوم و چهارم هم که دوره‌ای است که تقریبا دنبال روی ابن ادریس هست. ما اگر دوره دوم رو که روش مرحوم ابن ادریس است ارجاع بکنیم و از صحت و سقم این سند روشن می‌شود. فهم است، اون فهم است. بله ما هم باهم شنیدیم. نه خوب فهمه دیگه. یه وقت است که نحوه استدلال است، نحوه احتجاج است. خب نحوه احتجاج اگر بزرگانی اینجور فهمیدن، متأخرین دیگر جور دیگه فهمیدن، اونها دلیلشون این است که این روایت به این معناست و انسان به یک قرینه پی میبرد، چون فهم ها در اعصار و تاریخ عوض میشود و تکامل پیدا میکند. این قابل است. اما حالا درباره سند هست، اینا همشون اینا که متوجهن که خبر مرسل حجت نیست، با این که متوجهن دارن بهش عمل میکنن، این معلوم میشه خبریه. نه نه، پیش اونها مقبول تلقا و قبول است، در کتاب و اهل سنت متلقا و قبول است. سید الاستاد امام رضوان الله علیه میفرمان به این که در کلمات سید مرتضی، در کلمات شیخ طوسی رضوان الله علیه، ما به عنوان فتوای فقهی از اینا ندیدیم. هر جا اینها بهش استدلال کردن، این احتجاج بود علل عامه. میگن شما که این سند رو قبول دارید، این روایت قبول دارید، برابر این باید اینجور فتوا بدید. نه اینکه خود سید مرتضی، خود شیخ طوسی رضوان الله علیه ما به استناد علالیت یه فتوایی صادر کرده باشن. اگر یه فتوایی مطابق با علالیت بود، به استناد روایات دیگر فتوا دادن در هر مسئله. خب اگر این سیر تاریخی و پیشینه تاریخی مسئله همین طور باشد، ما راهی برای احراز اعتبار سند نداریم. ولی اگر توانستیم در اون مقطع حساسش دخل و تصرف بکنیم، بله می توانیم سند رو از اعتبار بیندازیم. مهمترین مقطع از این مقاطع چهارگانه ادوار تاریخی مقطع ابن ادریس. چرا؟ برای اینکه قبل از ابن ادریس که به عنوان حجت فقهی مطرح نبود، بعد از ابن ادریس شده مشهور و در بین متأخرین شده مشهور مقبول و مسلم، و همه اینها به وسیله اون اقدام شجاعانه ابن ادریس. اما در کلمات خود ابن ادریس که ما فحص میکنیم، ببینیم ابن ادریس همه جا به این روایت عمل نکرده است. در بعضی از جاها به این عمل کرده، در بعضی از جای دیگه هم همون روش مرحوم سید و مرحوم شیخ طوسی استاد بزرگوارش انتخاب کرده، به عنوان جدال و احتجاج علل عامه ذکر کرده. خب اگر چنین وضعی برای خود ابن ادریس هست، ما از کجا مسلم بدانیم که ابن ادریس آمده قیام شجاعانه کرده، اقدامی کرده، بیش عمل کرده، لابد سندی برش پیدا کرده یا قرائن دیگر؟ پس از در سند هنوز وضع روشن نیست. سرانجام بین دو محظور میمانند. میفرمان به این که از طرفی ما به این روایت مرسل بخواهیم استناد کنیم، کار مشکلی است. از طرفی طی گذشت این چندین قرن، بزرگانی که بهش عمل کردن، اون رو هم یک سو کنار بذاریم، و پیام این هم یه امر عقلایی است و مورد قبول صاحب شریعت است. یه چیز تحمیل بر شریعت نیست، بیگانه نیست، دور از ذهن نیست، دور از غریزه نیست، باید او را قبول کرد. سند چون اون هست مشکل داریم، رد این هم مشکل دیگری است. برای اینکه محتوای این پیام، این چیست معقول، چیست مقبول، متلقا به قبول عرف و فقه و امثال ذلک. لذا این است که ما بخواهیم رد بکنیم هم کار سخت است. میمونه مقام ثانی بحث که در جریان معنای این علالیت است. میفهمد در باره تک تک این کلمات بحث جدای لازم است، ولی ما اون بحث ها رو کوتاه میکنیم. ببینیم این که این مرمای ناینی و بزرگان دیگر فرمودن این علالیت ما اخذت حتی تعدی، اینجا چون مثلا ظرف مستقر است، نه ظرف لغ، به فعل اسناد داده نشد، به شی یا چیز اسناد داده شد، همر مال وضعی استفاده می شود نه تکلیفی، درست است یا نه؟ می فهمم درست نیست، برای اینکه مفاد علا هر جا باشد عهده است و وضع است، چون که حتی لله علی الناس حج البیت و استطاع الیه سبیلا را هم با اینکه فعل مکلف است و لله علی الناس حج البیت این فعل بر عهده آمده، مع ذلک یه سبقه مالی و حقوقی دارد. لذا اگر کسی مستطیع بود و مکه نرفت، باید از اموال او اون مالی را گرفت و حج برداد. پس بنابراین چه فعل چه مال در هر دو صورت حکم وضعی ثابت می شود. ببینیم این فرمایش درست است یا درست نیست. والحمدلله.